فصل 22. دونا فاصله ناورون تا گوگ رو با سرعت با اسب پیمود. از آنجا مستقیماً به طرف کلبه ای که در حدود 100 یارد با جاده اصلی فاصله داشت و در وسط جنگل بود رفت. دونا حد زد که ویلیام باید در آن کلبه باشد، زیرا یک بار وقتی به اتفاق او از کنار آن می گذشتند، ویلیام با تازیانه ای که در دستش بود به زنی زیبا که به در کلبه تکیه داده بود سلام داد. کلبه متروک بود. دونا به طرف آن رفت و ضربه‌ای به در زد. ناگهان تردید نمود و اندیشید که شاید اشتباه آمده باشد. پس از یکی دو دقیقه صدای قدم‌هایی را از داخل خانه شنید و سایه یک دامن زنانه بلندی را دید که در پشت در ناپدید شد. دونا ضربه دیگری به در زد. مدتی صبر کرد ولی جوابی نشنید. آهسته گفت: من دونا ست کلومب هستم. از ناورون آمدم، وحشت نکنید. بعد از یکی دو دقیقه کشوی در کشیده شد و در باز گردید و ویلیام در حالی که زنی در پشت سر او ایستاده بود در آستانه در ظاهر شد. ویلیام به دونا خیره شد و لبهایش را به هم فشرد و گفت: بله بانوی من. دست راست ویلیام هنوز با پارچه‌ای به گردن او بسته شده بود. دونا برای یک لحظه ترسید که ویلیام به زمین بیفتد و فریاد بزند، ولی ویلیام خشک و رسمی در جلوی او ایستاده بود. ویلیام به دختری که در پشت سرش ایستاده بود گفت: گریس، از اینجا دور شو. گریس دستور ویلیام را اطاعت کرد. دونا به اتفاق ویلیام به آشپزخانه کوچکی رفتند و دونا در کنار بخاری نشست و گفت: پرو پیام تو را به من داد. ویلیام در حالی که سرش را پایین انداخته بود مؤدبانه گفت: بانوی من، آن شب به جای اینکه مثل یک بچه مریض در کف اتاق خوابگاه بچه ها بیفتم، ای کاش مرده بودم. دونا گفت: آنقدر خون از بدن تو رفته بود که ضعیف و بی‌حس بودی، ولی من نیامدم در مورد آن موضوع با تو صحبت کنم. ویلیام ملتمسانه به دونا نگریست، اما دونا سرش را تکان داد و گفت: هیچ سوالی نکن، چون می دانم چه چیزی می خواهی از من بپرسی. حال من کاملا خوب است و تو مسئول آنچه آن شب شوم اتفاق افتاد نیستی. آن ماجرا دیگر تمام شده. منظور مرا می فهمی؟ حالا که اصرار دارید، بله بانوی من. هاریو پرو و بچه ها امروز بعد از ظهر ناورون رو ترک کردند. باید به اربابت کمک کنی. می دانی چه اتفاقی افتاده؟ بله بانوی من. ارباب من دستگیر شده و در زندان گودلفین است. فرصت زیادی نداریم. ممکن است بدون توجه به قانون او را دار بزنند. باید همین امشب او را نجات دهیم. دونا مکس کوتاهی کرد و آنگاه در حالی که تپانچه و چاقویی را که زیر لباسش مخفی کرده بود به او نشان می‌داد اضافه نمود: این تپانچه پر است. وقتی که از تو جدا شدم به نزد اربابت می‌روم. دیدن او کار مشکلی نیست. گودلفین مرد احمقی است. ویلیام پرسید: و بعد بانوی من؟ تصور میکنم که اربابت تا به حال نقشه‌ای برای فرار کشیده باشد. ما طبق نقشه او عمل میکنیم. ممکن است از ما بخواهد که برایش اسب تهیه کنیم. بسیار خوب. وقتی که من رفتم با این زن زیبا و جوان هم مانند پرو رفتار میکنی؟ بانوی من، به شرافتم سوگند که حتی دستم را هم به موی پرو نزدم. شاید ویلیام، من راجع به این موضوع بحث نمی کنم. بعد از ملاقاتم با گودلفین به اینجا باز می گردم. بسیار خوب بانوی من. ویلیام در را برای دونا باز کرد. دونا قبل از این که به باغ برود لحظه ایستاد، لبخندی زد و گفت: ما پیروز می شویم. با تو 3 روز دیگر، شاید هم کمتر، تو صخره های بریتانی رو می بینی. از اینکه به فرانسه برمی گردی خوشحال هستی، اینطور نیست؟ ویلیام می خواست حرفی بزند، ولی دونا به سرعت از باغ گذشت و به طرف اسبی که به شاخه یکی از درخت ها بسته شده بود رفت. دونا احساس آرامش بیشتری می کرد و آن نگرانی عجیبی که در تنهایی به او دست داده بود دیگر وجود نداشت. او تنها نبود. ویلیام با وفا قسمتی از کارها را به عهده گرفته بود. دونا به سرعت اسب می تاخت و طولی نکشید که به دروازه باقی گودلفین رسید. یک مستخدم به طرف دونا دوید و دهانه اسب را گرفت و با تعجب به او نگریست. او متعجب بود که در آن بعد از ظهر گرم لیدی ستگلوم تنها و بدون محافظ برای انجام چه کاری به آنجا آمده است. جناب لرد در منزل هستند؟ بله بانوی من. دونا مدتی در سالون منتظر ماند. سپس به کنار پنجره آمد و از آنجا به باغ نگریست. در وسط باغ یک درخت بزرگ بود. مردی بر روی یکی از شاخه های آن نشسته و شاخه های اضافی را اره می کرد. دونا از کنار پنجره دور شد. ناگهان احساس کرد که تمام بدنش سرد شده است و چشمهایش سیاهی می رود. در همین هنگام صدای قدم‌های شخصی در راهرو شنیده شد و طولی نکشید که گودلفین وارد اتاق گردید. او کمی مضطرب بود. گودلفین پس از ورود دست دونا را بوسید و گفت: خیلی معذرت می‌خواهم. متاسفم که شما را منتظر گذاشتم. همگی ما نگران هستیم. همسر من درد می‌کشد و ما منتظر دکتر هستیم. دونا گفت: گودلفین عزیز، تو باید مرا ببخشی. اگر این را می دانستم هرگز مزاحم نمی شدم. ولی از هاری پیامی برای تو آوردم و همچنین آمدم تا از قول او معذرت خواهی کنم. وقایعی در لندن اتفاق افتاده بود که ایجاب می کرد هرچه زودتر هاری در آنجا حاضر باشد. امروز ظهر او به اتفاق بچه ها از اینجا رفت و... گودلفین سخن دونا را قطع کرد و با حیرت گفت: اوه، بسیار خوب. در چنین شرایطی طبیعی است، ولی افسوس، واقعا حیف شد. گویا ما باید چیز دیگری را هم جشن بگیریم. گودلفین چند سرفه کوتاه کرد و از روی غرور سرش را بالا نگه داشت. در این موقع صدای چرخهای کالسکه شنیده شد و گودلفین به طرف در نگریست و گفت: مطمئن هستم که دکتر است. معذرت می‌خواهم که باید چند لحظه شما را تنها بگذارم. دونا لبخندی زد و گفت: خواهش می‌کنم. و سپس بدون هدف به طرف انتهای سالن رفت. صدای همهمه و قدم‌های پا از راه رو شنیده می‌شد. دونا ناگهان ایستاد و با خود اندیشید: گودلفین حالا اینقدر مضطرب و آشفته خاطر است که اگر کلاه او را هم برداریم متوجه نمی شود. صدای قدم های پا و همهمه در بالای پله ها خاموش شد. دونا از پنجره به خارج نگریست. حتی یک محافظ هم در خارج از زندان فرنچمن و یا در خیابان نبود. بعد از 5 دقیقه گودلفین بازگشت و چهره او برافروخته شده بود و مضطرب و پریشان به نظر می رسید. گودلفین گفت: حالا دکتر پیش همسر منه، اما او میگوید تا اوایل شب هیچ اتفاقی نمیفته. این خیلی مهمه. کاملا گیج شدم. در حقیقت من فکر میکنم که هر دقیقه دونا در سخن گودلفین دوید و گفت که هر دقیقه ممکن است پدر شوی و آنگاه شاید درک کنی که بچه چقدر عزیز و دوست داشتنی است. آنها از این که وارد دنیای جدید می شوند مردد و دودلند. گودلفین عزیز، ای کاش می توانستم تو را از این فکر منصرف کنم. مطمئن هستم که کوچکترین خطری همسر تو را تهدید نمی کند. دونا لحظه ای سکوت کرد و سپس در حالی که با انگشت نقطه ای را نشان می داد گفت: فرنچمن در آنجا زندانی است؟
بله، و زندانبان‌ها می‌گویند که او دائماً عکس پرندگان را روی یک صفحه کاغذ نقاشی می‌کند. این شخص مسلماً دیوانه است. البته از تمام نقاط دهکده برای من کارت تبریک میرسد. من از اینکه توانستم این دزد دریایی را دستگیر کنم به خود میبالم. واقعاً شخص شجاعی هستید. درست است که او شمشیرش را تسلیم من کرد، ولی من بودم که او را وادار به تسلیم شدن کردم. وقتی که به سر جیمز بازگشتم، این واقعه را با آب و تاب در دربار تعریف میکنم. اعلی حضرت از اینکه شما به تنهایی این کار را انجام داده اید بسیار خوشحال خواهند شد. همه شما را به عنوان یک قهرمان میشناسند. شما خیلی از من تعریف میکنید. شما جسور و شجاعید. هاری هم با من هم عقیده است. ای کاش من یادبودهایی از این مرد فرانسوی داشتم و به اعلی حضرت نشان می دادم. او نقاش است. فکر می کنی یکی از تابلوهایش را به من بدهد؟
این آسان ترین کار دنیاست.
تابلوهای او در زندان ریخته شده. دونا آهی کشید و گفت: خدا رو شکر. من آن شب وحشتناک را طوری فراموش کردم که حالا نمی توانم قیافه او را بشناسم. تصور میکنم او اندامی درشت و صورتی سیاه و ترسناک داشت و بی نهایت زشت بود.
شما در اشتباه هستید. اندام او شاید از من کوچکتر باشد و مانند تمام مردان فرانسوی به جای اینکه صورتش زشت باشد، آثار مکر و حیله در آن نمایان است.
افسوس که نمیتوانم او را ببینم و توصیفی دقیق از او نزد اعلی حضرت بکنم.
پس شما فردا نمی آیید؟
افسوس نه. من می روم تا به بچه ها و هاری ملحق شوم.
من تصور می کنم بتوانم به شما اجازه دهم که برای مدت کوتاهی او را از نزدیک ببینید. ولی هاری می گفت پس از فاجعه آن شب شما به زحمت می توانستید از آن شخص صحبت کنید. گویی آنقدر شما را ترسانده بود که دونا سخن گودلفین را قطع کرد و گفت:
امروز با آن شب تفاوت بسیار دارد. امروز تو از من حمایت می‌کنی و فرنچمن بدون اسلحه است. من دوست دارم یکی از نقاشی‌های این دزد دریایی مشهور را که به وسیله وفادارترین و شجاع‌ترین مرد کورنوال محکوم به مرگ شده داشته باشم و به اعلی حضرت نشان دهم.
اگر اینطور است، هر وقت مایل باشید می توانید او را ببینید. وقتی که من فکر می کنم که او چطور شما را ناراحت کرده بود، با کمال میل حاضرم 3 بار او را دار بزنم.
من عقیده دارم که این ماجرا زایمان همسر مرا هم جلو انداخته است. دونا موقرانه گفت: شاید. و وقتی دید گودلفین هنوز راجع به این مسئله بحث می کند و ممکن است وارد جزئیات قضیه که خودش بهتر از گودلفین می دانست شود، در دنبالی سخن خود اضافه کرد: پس بهتر است حالا که دکتر نزد همسرتان هست از فرصت استفاده کنیم و برویم. و قبل از این که گودلفین بتواند اعتراض کند، به طرف پله ها روانه شد و گودلفین مجبور شد او را همراهی کند. گودلفین نگاهی به پنجره های اتاق های خانه کرد و گفت:
بیچاره لوسی، ای کاش او هم می توانست در این مراسم شرکت کند.
تو 9 ماه قبل باید این فکر رو می کردی. گودلفین به دونا خیره شد و ناگهان آهی کشید و زیر لب آهسته زمزمه کرد:
ای کاش همسرم یک پسر به دنیا آورد تا وارث من گردد.
دونا با خنده گفت: مطمئنم که خدا یه پسر به تو خواهد داد، حتی اگر 10 تا دخترم داشته باشی. بالاخره آنها به پشت در زندان فرنچمن رسیدند. 2 مرد که هر یک تفنگی در دست داشتند در کنار در ایستاده بودند و 1 مرد دیگر هم روی 1 نیمکت در پشت میزی نشسته بود. گودلفین گفت:
من به لیدی ست کلومب اجازه دادم که برای مدت کوتاهی با زندانی ملاقات کند.
مردی که در پشت میز نشسته بود سرش را بلند کرد و پوزخندی زد و گفت:
جناب لورد، شایسته نیست که خانم با یک دزد دریایی ملاقات کند. فا
فردا او را خواهند دید.
گودلفین به صدای بلند خندید و گفت:
به خاطر همین است که بانوی ناورون امروز آمده است.
قراول از پله‌های سنگی بالا رفت و یک کلید را از دست کلیدها جدا کرد. دونا نگاهی به اطراف کرد و با خود اندیشید: اینجا در یا پلکان دیگری ندارد و همیشه تعدادی قراول در پایین آن کشیک می دهند. کلید در قفل چرخید. ناگهان ضربان قلب دونا شدید شد. او هر زمان که می خواست فرنچمن را ببیند دوچار این حالت می گشت. زندانبان در را باز کرد و دونا در حالی که گودلفین پشت سرش بود داخل زندان شد. زندانبان خارج گردید و در را بر روی آنها بست. فرنچمن مانند زمانی که دونا برای اولین بار او را دیده بود در پشت میزی نشسته و با همان حالت متفکرانه متوجه کارش بود و به هیچ چیز دیگری نمی اندیشید. گودلفین از بی تفاوتی زندانی عصبانی شد و مشتش را محکم روی میز کوبید و گفت:
موقعی که من به ملاقاتت آمدم نمی توانی بیستی؟
دونا می دانست که فرنچمن آنچنان متوجه کارش می باشد که گودلفین را از زندانبان تشخیص نداده است. فرنچمن تصویر را به کناری گذاشت. آن تصویر تلیلهی بود که در بالای امواج خروشان دریا پرواز می کرد. ناگهان فرنچمن متوجه دونا شد ولی هیچ نشانی از آشنایی در قیافه هش ظاهر نشد. سرش را فرود آورد و هیچ نگفت. گودلفین با خشکی گفت:
این لیدی ست کلومب است و از اینکه فرصت ندارد فردا دار زدن تو را تماشا کند می خواهد که یکی از تابلوهای تو را با خودش به شهر ببرد تا اعلیحضرت یادبودی از بزرگترین دزد دریایی که مدتها مزاحم اهالی مردم دهکده می شد داشته باشد.
زندانی گفت: لیدی ست کلومب بسیار خوش آمدید. کدام تصویر را انتخاب می کنید؟ پرنده مورد علاقه شما کدام است، بانوی من؟ دونا جواب داد: این مسئله است که نمیتوانم تصمیم بگیرم. گاهی اوقات فکر میکنم که مرغ شب را بیشتر دوست دارم. فرنچمن در حالی که در میان تابلوهایش که روی میز ریخته شده بود جستجو میکرد گفت: متاسفم که نمیتوانم تصویر مرغ شب را به شما تقدیم کنم. آخرین دفعه‌ای که صدای این پرنده را شنیدم آنچنان گرفتار بودم که نتوانستم به درستی آن را ببینم. گودلفین عبوسانه گفت:
منظورت این است که تو آنقدر سرگرم غارت اموال هموطنان من بودی که به هیچ چیز دیگری فکر نمیکردی؟
کاپیتان کشتی لاموت سری فرود آورد و گفت: من تا حالا نشنیده بودم که کسی عملیات مرا چنین زیبا توصیف کند. دونا بر روی تابلوهای روی میز خم شد و گفت: این تصویر یک تلیل است ولی فکر میکنم که تو پروبال اونو هنوز کامل نکردی. فرنچمن جواب داد: بانوی من، تصویر ناتمام است. یکی از پرهای این پرنده دریایی هنگام پرواز افتاده است. اگر اطلاعاتی راجع به پرندگان دریایی داشته باشید، مسلماً به خاطر می آورید که این پرنده زیاد در دریا پیشروی نمی کند. برای مثال، این تلیله شاید فقط 10 مایل تا ساحل فاصله دارد. بدون شک امشب 2 مرتبه در جستجوی پر گم شدهش به ساحل باز می گردد. گودلفین گفت:
گویا بانوی محترم چندان اطلاعاتی راجع به پرندگان ندارد. من تا حالا نشیدم که یک تلیله یا پرنده دریایی دیگری پری را که از بالش جدا شده 2 مرتبه بردارد.
دونا لبخندی زد و گفت: من در زمان کودکی یه بالش از پر داشتم و به خاطر دارم که یکی از آنها از پنجره اتاق خواب من به زیر افتاد. البته پنجره بزرگ بود و مثل شکاف زندان که از آنجا نور وارد می شود کوچک نبود. گودلفین مشکوکانه به دونا نگریست و گفت: البته.
زندانی پرسید: آیا اتفاق افتاده بود که پرها از زیر در بگذرند؟
تصور نمی کنم. من فکر می کنم که حتی یک پر هم نمی تواند از زیر در بگذرد، مگر اینکه به آن کمک کند. مثلا با وزش نسیم یا حتی جریان هوا از لوله یک تپانچه. اما من هنوز تصویر مورد علاقه‌مو پیدا نکردم. این یک یلوه کوچک است. نمیدانم مورد پسند اعلی حضرت قرار میگیرد یا نه. جناب لورد، آیا شما هم صدای چرخهای کالسکه رو میشنوید؟ اگر این طور است دکتر دارد میرود. گودلفین از عصبانیت زبانش را محکم به سقف دهانش کوبید و به طرف در نگریست و گفت:
مسلماً او بدون مشورت با من نمیرود. مطمئن هستی که صدای چرخهای کالسکه رو شنیدی؟ گوشهای من کمی سنگین است.
کاملا مطمئنم. گودلفین به طرف در رفت و با مشت به آن کوبید و فریاد زد:
در رو باز کنید، زود باشید، عجله کنید.
طولی نکشید که صدای قدمهای زندانبان که از پله ها بالا می آمد شنیده شد. دونا از موقعیت استفاده کرد و بلا فاصله تپانچه و چاقو را از زیر پیراهنش در آورد و روی میز گذاشت و زندانی آنها را از او گرفت و زیر تابلوهای نقاشی خود مخفی کرد. زندانبان در را باز کرد. گودلفین برگشت و به دونا نگریست و گفت:
بسیار خوب خانم، آیا بالاخره عکس مورد علاقتون رو پیدا کردید؟
دونا در حالی که با بیمیلی عکس ها رو زیر و رو می کرد ابروانش را در هم کشید و گفت:
کار بسیار مشکلی است. من نمی توانم بین تلیله و یلوه کدام را انتخاب کنم. شما منتظر من نشوید. شما تا به حال باید دانسته باشید که یک زن هیچ وقت نمی تواند تصمیم بگیرد. شما بروید. من بلا فاصله دنبال شما خواهم آمد.
گودلفین گفت:
از اینکه ناچارم برای دیدن دکتر بروم معذرت می خواهم.
و در حالی که از در زندان خارج می شد به زندانبان گفت:
شما اینجا پهلوی خانم بمانید.
یک بار دیگر زندانبان در را بست و دست به سینه پشت آن ایستاد و لبخندی معنیدار به دونا زد و گفت:
ما فردا دو جشن داریم بانی من.
دونا گفت: بله، امیدوارم که به خاطر تو نوزاد یک پسر باشد تا آن وقت همگی شما آبروی بیشتری بنوشید. زندانی پرسید: غیر از دار زدن من جشن دیگری هم دارید؟ زندانبان خندید و به طرف روزنه زندان نگریست و گفت:
گویا فراموش کردی که تا قبل از ظهر از آن درخت حلق‌آویز می شوی و ما به سلامتی پسر و وارث گودلفین می نوشیم.
در این موقع دونا کیف پولش را به طرف زندانبان پرتاب کرد و گفت:
من شرط می بندم که به جای اینکه ساعتها در اینجا کشیک بدهی تو همین حالا این کار رو می کنی. تصور کن که ما سه نفر آبجو می نشیم.
ما سه نفر، در حالی که جناب لورد پهلوی پزشک است. زندانبان چشمکی به زندانیش زد و گفت:
این اولین باریه که من قبل از اجرای مراسم آبجو می نوشم. من تا به حال دار زدن یک مرد فرانسوی رو ندیدم. فکر می کنم استخونای گردن اونا شکننده تر از سایر قسمتاشونه.
زندانبان چشمک دیگری زد و در را باز کرد و به همکارش گفت:
سه تا گلاس و یه بطری آبجو بیار.
در حالی که زندانبان پشتش به دونا بود، دونا با اشاره چشم از فرنچمن پرسید: باید چی کار کنیم؟ فرنچمن خیلی آهسته جواب داد:
امشب ساعت 11.
دونا سرش را تکان داد و آهسته گفت:
من و ویلیام.
زندانبان نگاهی به پشت سرش کرد و گفت:
اگر جناب لورد مرا در این حالت ببیند خدا می داند که چه به روزگار من می آورد.
دونا گفت: من گناه تو را می بخشم. وقتی که این موضوع را در دربار تعریف کنم اعلی حضرت بسیار خوششان خواهد آمد.
راستی اسمت چیست؟
زاخاریا اسمیت بانوی من. بسیار خوب زاخاریا. اگر اتفاقی افتاد من شفاعت تو رو نزد شاه میکنم. زندانبان خندید و در این موقع دوست زندانبان از پله های زندان بالا آمد و گیلاس ها و بطری را به زاخاریا داد. زاخاریا سینی را از او گرفت و روی میز گذاشت و در را بست و گفت:
پس به سلامتی لیدی ستکلا. به سلامتی پول زیاد و اشتهای زیاد برای خودم و به سلامتی تو که آسان بمیری.
زندانبان آبجو را در گیلاس ها ریخت و دونا گیلاسش را به گیلاس زندانبان زد و گفت: به سلامتی نوزاد گودلفین. زندانبان دور لبش را با زبان پاک کرد و سرش را مغرورانه بالا نگه داشت. زندانی گیلاسش را بلند کرد، تبسمی به دونا نمود و گفت: آیا ما نباید به سلامتی همسر گودلفین که در این لحظه از درد و ناراحتی رنج میبرد بنوشیم؟ دونا جواب داد: و همچنین به سلامتی دکتر که به هیجان آمده است. دونا همچنان که گیلاس را سر میکشید، ناگهان فکری به خاطرش رسید و نگاهی به فریچمن کرد و ضمن اشارهی گفت: زاخاریا، تو ازدواج کردی؟ زندانبان خندید و گفت:
دو باربانوی من، پدر 14 تا بچه هستم.
دونا با تبسم گفت: پس میدانی که جناب لورد حالا در چه حالی است. اما با بودن دکتر ماهری چون ویلیام جای هیچ گونه نگرانی نیست. حتما تو دکتر رو خوب میشناسی، اینطور نیست؟
نه بانوی من، من از شمال آمدم، من از اهالی هلستون نیستم.
جسته دکتر ویلیام کوچک است و صورتش گرد. شنیدم که او در نوشیدن آبجو حاضر است با هر کسی مسابقه بدهد. زندانبان گیلاسش را زمین گذاشت و گفت:
پس جای تأسف است که او حالا اینجا نیست تا با ما مشروب بخورد. شاید بعد از اینکه نوزاد گودلفین متولد شد این کار را بکند.
مسلماً قبل از نیمه شب کارش تمام می شود. عقیده ای تو چیز زاخاریا اسمیت؟ پدر 14 فرزند. زندانبان قهقهه ای زد و گفت:
نه تا از فرزندان من وقتی که ساعت 12 تا ضربه زد به دنیا آمدن.
بسیار خوب. وقتی که دکتر ویلیام را دیدم به او خواهم گفت که زاخاریا اسمیت که در نوشیدن آبجو خیلی لاف می زند، خیلی مایل است نوبت نگهبانیش برسد و با تو آبجو بنوشد.
زندانی گفت: زاخاریا، تو امروز عصر را هیچ وقت فراموش نمی کنی.
زندانبان گیلاسش را در سینی گذاشت، چشمکی زد و گفت:
اگر خداوند یک پسر به لورد گودلفین بدهد، آنقدر شادی و شادمانی در شهر به پا می شود که ما فراموش می کنیم فردا صبح تو را دار بزنیم.
دونا تصویر تلیله را از روی میز برداشت و گفت: بسیار خوب، من تابلویم را انتخاب کردم. بهتر است قبل از اینکه جناب لورد بیایند و تو را با سینی مشروب ببینند از اینجا بروی. من هم با تو می آیم و زندانی را با قلم نقاشی و پرندگانش تنها می گذارم. خدا حافظ مرد فرانسوی. امیدوارم فردا به همان آسانی که پر از بالش من جدا شد تو از اینجا بگریزی.
زندانی سری فرود آورد و گفت: این بستگی به آبجویی دارد که زندانبان من امشب با دکتر ویلیام می نوشد.
زندانبان گفت:
اگر مرا شکست بدهد باید خیلی به خودش ببالد.
خدا حافظ لیدی ستکلوم. دونا لحظه ایستاد و به فرنچمن نگریست. او می دانست نقشه‌ای که آنها طرح کردند خیلی خطرناک است و اگر شکست بخورند دیگر شانس فرار برای فرنچمن وجود ندارد، زیرا او را فردا به درخت حلق‌آویز می کردند. فرنچمن لبخند زد. ناگهان گذشته در خیال دونا مجسم شد. لاموت در لنگرگاه پنهانی خود بود. خورشید با شدت تمام می درخشید. باد ملایمی می‌وزید و امواج آشفته دریا را آشفته تر می کرد. موجی که در پی موج دیگر می آید، موج پیشین را آرام می کند. درختان در کنار آب صف کشیده بودند و ساقه های آنها پرده سیاهی روی خلیج گسترده بود. همه جا در سکوت فرو رفته بود. گویی مرغان دریایی هم نمی خواستند آن سکوت ملکوتی را به هم بزنند. آنها در کنار آتش نشسته و چشم در چشم یکدیگر دوخته بودند. دونا بدون اینکه دیگر نگاهی به فرنچمن کند از زندان خارج شد. او اندیشید: هرگز نخواهم دانست که چه موقعی او را بیشتر دوست دارم. زندانبان نیشخندی زد و سینی را در پایین پله‌ها به زمین گذاشت و گفت:
چه خونسرد؟ گویی اصلاً به مرگ فکر نمی‌کند. راست می‌گویند که این مردان فرانسوی بی‌احساس هستند؟
دونا به زحمت لبخندی زد و گفت: تو آدم خوبی هستی. امیدوارم در زندگی شاد، کام و موفق باشی. فراموش نمی‌کنم که امشب به دکتر ویلیام بگویم پیش تو بیاید. به خاطر داشته باش که جثه او کوچک و صورتش گرد است.
با گلوی مانند چاه. بسیار خوب. من منتظر او هستم.
او میتواند آتش خود را در اینجا تسکین دهد.
البته یک کلمه هم از این بابت به جناب لرد نمیگویم.
حتی یک کلمه زاخاریا. دونا از زندانبان جدا شد و به طرف سالن رفت. در همین موقع گودلفین را دید که به طرف او می آید. گودلفین در حالی که عرقهای پیشانیش را خشک می کرد گفت:
شما اشتباه می کردید.
کالسکه حرکت نمی کرد. دکتر هنوز نزد همسر منه.
حال لوسی بیچاره خوب نیست. دکتر تصمیم گرفته که پهلوی او بماند.
دونا گفت: پس من بدون جهت شما رو فرستادم؟ چقدر احمقم.
اما گودلفین عزیز، شاید تو خودت بهتر بدونی که زنان اصولاً موجودات ابلهی‌اند.
این تصویر یه تلیل است. فکر میکنی اعلیحضرت اون رو بپسنده؟
شما بهتر از من با روحیات شاه آشنایید.
بسیار خوب.
آیا همانطور که انتظار داشتی؟ اون مردی بی‌رحم و سنگدل بود؟
زندان او را آرام کرده.
شاید هم آرامش او به علت زندان نیست، بلکه به خاطر این است که می‌داند فرار از دست تو محال است.
به نظرم رسید وقتی که او به تو نگاه می‌کرد، دانسته که با مردی زیرک و باهوش‌تر از خودش طرفه.
شما اینطور فکر می‌کنید؟ خیلی عجیب است.
من گاهی برعکس این فکر می‌کنم. این خارجی ها مانند زنان زیرک هستند. هیچ وقت انسان نمی فهمد که آنها به چه می اندیشند.
آیا قبل از اینکه بروید مدتی در اینجا استراحت می کنید؟
فردا صبح مجبورم حرکت کنم. امشب خیلی کار دارم. سلام مرا به همسرتون برسونید. امیدوارم که تا چند ساعت دیگه پسر زیبایی برای شما به دنیا بیاره.
گودلفین موقرانه گفت: این دیگر به خواست و اراده قادر مطلق بستگی دارد.
دونا در حالی که سوار اسب می‌شد گفت:
اما خیلی زود و با کمک دست‌های ماهر دکتر. خدا نگهدار.
دونا چند مرتبه دستش را تکان داد و چند ضربه با تازیانه به پشت اسب زد. اسب با سرعت از آنجا دور شد. دونا وقتی که از کنار زندان فرنچمن می‌گذشت، دهنه اسب را کمی کشید و سرش را بلند کرد و به شکاف برج نگریست و آهنگی را که پیر بلان با عود می نواخت با صوت زمزمه کرد. یک پر بلند که از قلموی نقاشی کنده شده بود آهسته و آرام همچون یک دانه برف به طرف او پایین آمد. دونا پر را در هوا گرفت و آن را به کلاهش زد و دو مرتبه دستش را تکان داد و در حالی که به صدای بلند می‌خندید وارد جاده اصلی شد.